مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
این دقت به تازه ها در اینترنت نوشتاری در سایت مجله ادبیات داستانی نبشت با عنوان فلش فیکشن یا داستانک در نظرم خورد که از سوی خانم فرشته مظفری نوشته شده بود. با اذنی که از مالک سایت جناب عزیز حکیمی داشتم خواستم این ایضاح در مورد داستانک را با نمونه یک داستانک خیلی عالی از مرجان ظریفی برای شما نیز نقل کنم. ابتدا از تعریف های خانم مظفری آغاز می کنیم و در پایانی داستانک کبوتر از مرجان ظریفی را خواهیم داشت. امید دوستداران داستانک تا انتها با ما باشند. در این راستا سحر لیوال با من همکاری دارد.
فلش فکشن یا داستانک نوع ژانر ادبی است که این روزها بین نویسنده ها محبوبیت یافته و هر کس سعی کرده تعریف از آن به دست دهد. درباره این که فلش فکشن چند کلمه باید باشد اتفاق نظر وجود ندارد و از 53 تا 1000 کلمه را داستانک نامیدند. خانم مظفری می نویسد داستانک یا فلش فکشن را میکرو داستان، میکرو روایت، داستانک کوتا کوتا و داستان ناگهانی هم می نامند. اختلافات بین این انواع داستانی قائل می شوند. مثلا داستان زیر 300 کلمه را میکرو فکشن می نامند. انواع دیگر داستانک زیر 100 کلمه هم وجود دارد، از جمله فکشن تویتری که از 140 کاراکتر یا 23 کلمه تشکیل می شود. تا اوایل قرن جدید از داستان کوتا کوتا برای توصیف این نوع ادبی استفاده می شد که عبارت فلش فکشن جایان را گرفت. مشهورترین نمونه استفاده از فلش فکشن در اشاره به مجموعه داستان 72 داستان خیلی کوتا در سال 1992 است که ویرستار کتاب در تعریف آن می گوید فلش فکشن داستانی است که در دو صفحه یک مجله معمولی جا بگیرد. در چین با آن طول یک سیگار یا یک کف دست می گویند، یعنی داستانی که خواننده در فاصله کشیدن یک سیگار تمامش کند. با باور خانم مظفری تعریف فلش فکشن را با آوردن مثال می توان ساده تر کرد. تصور کنید که در چارچوب در اتاق استاده اید و همه جا تاریک است. هیچ چیز نمی بینید. تصور کنید یکی چراغ برق را می زند. تا 3 می شمارد و دوباره آن را خاموش می کند. شما فقط 3 شماره وقت دارید که همه جزئیات را به خاطر بسپارید. یک اتاق خواب، یک سالون، یک آشپزخانه یا هر چیز دیگر. حتی ممکن است متوجه چیزهای عجیب هم شده باشید. مثلا چیز روی زمین افتاده باشد یا یک جفت چشم را پشت پنجره دیده باشید که با شما نگاه می کرده. یا مثلا آنجا یک سالون بوده و وسطش یک پیانو قرار داشته یا صرفا حتی یک چوکی. یک فلش فکشن کامل باید بتواند جهانی را در قالب چند کلمه تعریف کند و شما را دنبال خود بکشاند و درگیر داستان کند. اینجاست که خواننده در نقش آفریننده اصلی اثر ظاهر می شود و خلاهایی را که نویسنده به جا نهاده پر می کند. مغز شما شروع می کند با آوردن دلیل برای رویداد و جزئیات را بازسازی می کند و به خاطر اینکه این داستان شما نیز می شود اثر بلند مدت به جا می گذارد. فلش فکشن ممکن است تنها 300 کلمه باشد یا 500، کمتر یا بیشتر، گاهی تا 500 کلمه، یا مثل داستان معروف همینگوی تنها 6 کلمه، اما در پس آن معنای زیاده نهفته است. نباید تصور کرد که فلش فکشن نیاز به طرح داستان ندارد. برعکس، خلق کردن اثر در خور با کلمات کمتر کار بستشوار است. با آن میماند که یک تابلوی نقاشی را تنها با چند ضربت قلم مو کشید. در یک فلش فکشن هم کاراکترها با چیز شبیه همین ضربات قلم مو ایجاد می شوند. انگار که نور ناگهان ظاهر می شود و بیننده را در تفکر فرو می برد. اما در این حال این اثر کامل است و رها شده نیست. گسترش اینترنت در دنیا باعث گسترش این سبک نوشتاری شده و مجله های زیاده صرفاً این نوع داستان را منتشر می کنند و سالانه مسابقات زیاده برگزار می شود. از منابع فارسی در معرفی فلش فکشن، کتاب داستانک فلش فکشن است که انتشارات ققنوس در سال 1390 به چاپ رسانده است. وبلاگ های زیاده نیز به تعریف داستانک و مشخص های آن پرداخته و برخی نویسنده ها جسارت به خرج داده و دست به نوشتن داستانک زدند. خب، اگر بخواهیم یک داستانک بنویسیم، از کجا باید آغاز کرد؟ توصیه هایی از یک داستانک نویس موفق را فرشته مظفری در سایت نبشت چنین آورده. دیوید گفنی نویسنده انگلیسی است که داستان های زیاده از او نشر شده. او چند توصیه درباره نوشتن یک داستان دارد. داستان را از میانه شروع کنید، چون برای صحنه چیدن و ساختن کاراکترها وقت ندارید. شخصیت را محدود کنید. در فلش فکشن یا داستانک وقت برای شخصیت پردازی نیست، چون داستان فوق‌العاده کوتاه است. حتی استفاده صرف از یک اسم، مگر اینکه حاوی اطلاعات درباره داستان باشد. مطمئن شوید که پایان داستان در آخر آن رخ نمی‌دهد. در غیر این صورت درگیری خواننده در همین جا پایان می‌یابد. به جای آن بهتر است نتیجه داستان را در میانه آن بیاوریم تا خواننده زمان کافی برای درک اتفاقات و تصمیم‌های شخصیت‌های داستان داشته باشد. اطلاعات مورد نیاز در همان سطور اول به خواننده داده می‌شود و در پاراگراف بعدی خواننده را به عمق داستان می‌کشاند. داستانکی که حالا به نشر می‌رسد از مرجان ظریفی نمونه زیبایی از فلش فکشن در زبان فارسی است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
زیر درختی نشسته بود کبوتری را که به سیخ کشیده بود از روی آتش برداشت و به دندان کشید. دود کباب بالا می رفت. بالای درخت کبوتری روی تخمهایش نشسته بود. گوشت و استخوان را با هم می جوید. گاز محکمی به سینه کبوتر زد. درد شدیدی میان حفره دندانهایش پیچید و مزه عجیبی زیر زبانش رفت. به سینه کباب شده پرنده نگاه کرد. دستش را جلوه دهانش گرفت و دو دندان شکسته را روی دستش تاف کرد. یادش رفته بود گلوله را از سینه کبوتر بیرون بیاورد. و سلسله گزارش های فرهنگی از ولایات در این هفته از ولایت جوزجان باز هم در مورد عدم توجه به فرهنگیان و چاپ آثار ایشان و از یگان دوگان کارهایی هم که شده، همکارم عالم رحمانیار گزارشی دارد با عنوان نگاهی به وضعیت کتاب در جوزجان که با سپاس از وی با هم می شنویم.
در جریان سال گذشته در ولایت جوزجان از سوی جوانان شاعر و نویسنده و تعداد 85 عنوان کتاب های مختلف به زبان های دری، پشتو، ازبکی و ترکمنی به چاپ رسیده است. اما به باور شماری از تحلیلگران، با این همه افزایش چاپ کتاب، فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان جوزجان کاهش یافته است. با آغاز سال جدید خورشیدی در ولایت جوزجان ده‌ها جلد کتاب از شاعران، نویسندگان و قلم به دستان این ولایت آماده چاپ بوده و از آن جمله اساسات مدیریت منابع بشری، تهیه و تدوین ابوریحان انتظار در 390 صفحه به تعداد 1000 جلد، تحت عنوان سنجش‌های اقتصادی با کوشش محمد ابراهیم شرف و رامین آریان در 118 صفحه و به تیراژ 500 جلد، و آتشکده عشق سروده محمد اسلم صادقی به تازگی در چاپخانه های جداگانه به زیور چاپ آراسته شده است. ابوریحان انتظار استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون جوزجان در مورد نخستین چاپ کتابش می گوید که این کتاب با سرمایه شخصی خودش به چاپ رسیده است. وی در مورد هدف از چاپ این مجموعهش گفت:
تحت عنوان اساسات مدیریت منابع بشری، یکی از مضامین اساسی و تخصصی اقتصاد به شمار میره که در تایسه کردیت در دپارتمنت اداره و منیجمنت تدریس میشد. ما یعنی مواد پراگنده که وجود داشت تمام اینا را جمع‌آوری کردم در قالب یک کتاب تهیه و تدوین و آماده ساخته و در خدمت مسئولای عزیز قرار دادیم.
استادان هر یک محمد ابراهیم شرف و رامین آریان نیز در مورد هدف چاپ کتاب‌هایشان اشاره نموده علاوه نمودند که در شرایط فعلی که محصلین به مومد درسی بیشتر ضرورت دارند به این گونه کتاب‌ها احتیاج بود که باید به چاپ می‌رسید. محمد اسلم صادقی از جمله شاعران جوان است که نخستین مجموعه شعر او نیز با عنوان آتشکده عشق با هزینه مالی خودش اقبال چاپ یافته، از این وضعیت بسیار نگران است. وای میگوید دولت باید در این مورد با شاعران و نویسندگان جوان در بخش چاپ کتب کمک مالی نماید. اما عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگی ولایت جوزجان در این مورد میگوید
چاپ کتاب هرچند خود ریاست اطلاعات و فرهنگ امکانات برای چاپ کتاب بزرگا و فرهنگی ها و قلم به دست های ما نداره، ولی در هماهنگی و تفاهم با یک تعداد از ناشران کتاب که مصروف تب و چاپ کتاب هستن کتاب های بعضی از شعرا و نویسنده ها را چاپ کردن و در سال گذشته رونمایی شد، معرفی شد برای علاقمندان.
جوزجان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است که در گذشته ها کتابخانه قصه سرای شیرگویی و تبادل معلومات جزء فرهنگ روزمره باشندگان این ولایت به حساب می آمد و کتاب های چون حافظ شیرازی، شاهنامه فردوسی، دیوان بیدل، بابا مشرب نمنگانی، داستان گروغلی، دیوان میرعلی شیر نوایی و مختوم قلی فراغی در کلبه های باشندگان این ولایت به خوانش گرفته می شد. اما به باور شماری از تحلیلگران در حال حاضر فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان کمتر شده، بسیاری از جوانان این ولایت بیشترین منابعشان را با قیمت زیاد از اینترنت کپی می کنند. شاگردان مکاتب و محصلین نیز تنها به همان نصاب آموزشیشان اکتفا می نمایند. در نتیجه کمبود منابع تحقیق و عدم دسترسی جوانان و شاگردان به کتاب سبب ناکامی بیشتر جوانان در کانکور و پایین آمدن سطح سواد و دانش و مهارت‌های لازم فارغان پوهنتون این ولایت گردیده است.
در کشور ما افغانستان نه تنها استعمال لباس و اشیا به تقلیدهای کورکورانه صورت می گیرد، بلکه خوردن و نوشیدن نیز با تأثیر پذیری از رکلام ها و اعلانات هنری رایج شده است که از آن جمله است استفاده از آبهای بسته بندی شده که تهیه آن آنقدرها کنترول جدی از سوی مسئولین حفظ و محیط زیست و شاروالی ها را ندارد و با باور شماری از دکتران افراد در استعمال آبهای گازدار و شیرین و غیر استاندارد باعث تکالیف جدی اثناعشر و فشار خون می شود. بیایید به مطلبی گوش می دهیم که فرشته ندا برای شما می خواند.
آب منبع حیات است. کاهش آب زندگی را خشک می سازد و از قرنها بدین سو تهیه و استفاده از آب پاک و شیرین یکی از مشکلات بشر در سراسر کره زمین بوده و نتایج حاصله در قرن اخیر تهیه نوشابه ها و آبهای مدنی در بوتل ها و قوطی های خرد و بزرگ است که انسان فقط انتقال و دسترسی را چاره سازی کرده و در بعض موارد با آن مواد و منرال ها را علاوه نموده و از تصفیه آن تا حدود رضایت داشته است. اما مطالعات روز تا روز محققین و آگاهان صحی موازی به آن از فعالیت ها نیز ما را آگاه می سازد. در یک مطالعه محققین برای غذاهای متنوع و فشار خون معلوم شد که مصرف هر بار نوشابه های شیرین در روز 1.6 درجه فشار خون سیستولیک و 0.8 درجه فشار خون دیاستولیک را افزایش می دهد. در گزارشی که در این باره منتشر شده آمده است که این محققان تاکید کردند کسانی که بیشتر بیشتر از نوشابه های شیرین حاوی دو نوع قند، گلوکوز و فرکتوز استفاده می کنند، اغلب دچار فشار خون می شوند و این محققان با مطالعه بالای بیشتر از 2600 شرکت کننده در گروه سنی 40 تا 59 ساله در 8 منطقه ایالات متحده و 2 منطقه بریتانیا این نتیجه را دریافتند. توصیه دیگر دکتران این است که نوشیدن آب و آن هم آب‌های معدنی که امروزه در هر قدمی در دسترس است و آن را قابل اطمینان نیز می‌دانند، اما در نزد شماره از مصرف کننده های آب معدنی این پرس